بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. یکی از مسائلی که در تمام سخنرانی ها اهمیت دارد اون ماده است که گوینده روی اون بحث می کند. خداوند در این آیه به پیغمبر اکرم در برنامه تبلیغی سه دستور داده است و می فرماید دعوت شما باید بر این سه اساس باشد: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. در اینجا اول مطلبی که باید روشن شود این است که دعوت به راه خدا و دعوت به خدا در امور تشریعی است و الا در مسائل تکوینی همه موجودات به اون صراطی هستند که خداوند برای اونها مقرر فرموده است. اونجا دعوت لازم نیست. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. همه موجودات بر صراط مستقیم هست. این که میگوید دعوت کن به خدا در صراط تشریع و راه تعالیم الهی را به مردم آموختن، اون وقت در اینجا سه راه بیان کرده. راه اول این است که با حکمت مردم رو دعوت کن. راقب میگوید الحکمه اصابت الحق بالعلم والعقل. بسیار تعریف خوبی کرده، میگه حکمت رسیدن به حق است، رسیدن به واقع است، مجرای رسیدن یا علم است یا مجرای رسیدن عقل است. اینم که در قرآن آمده ما به لقمان حکمت داده ایم، یعنی همین واقع بینی. چون بعد از اسلام که فلسفه یونان آمد در بلاد اسلامی، یک مقداری لغات عربی و لغات دینی را مترجمهای فلسفه یونان استخدام کردند برای فلسفه، من جمله فلسفه را به حکمت معنی کردند. ولی حکمت در اصطلاح قرآن غیر از حکمت فلسفه است. حکمت در اصطلاح قرآن همینه: اصابت الحق بالعلم والعقل. حالا در اینجا یک قدر جامعی بین عقل و علم است و اون آگاهی و بصیرته. حتما باید سخنرانی که پیرو اسلام است از این امر پیروی کند. خود قرآن می فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. پیغمبر بگو این است راه من، این از آیین من، من مردم را دعوت می کنم بر اساس آگاهی و بصیرت، ولی این من تنها نیستم که دعوت می کنم، پیروان من و کسانی که بعد از من قدم به جای قدم من می گذارند، اونها هم باید بر اساس بصیرت و آگاهی مردم رو دعوت کنند. اول بصیرت، بصیرت عقلی، یعنی با منطق عقل با مردم صحبت کنند. و اصلا یکی از افتخارات بسیار بزرگ پیامبران که هم در نهج البلاغه آمده هم در قرآن بسیار آمده این است که انبیا آمدن عقل مردم رو احیا کنند، مردم رو وادارن به تعقل. و حتی در مسئله عقل یه جمله است و اون این است که در کتب روایات میگن باب العقل و الجهل. به نظر میاد که جهل باید مقابل علم باشه، چرا آوردن جهل رو در مقابل عقل؟ البته در بعضی از روایات جهل در مقابل علم آمده، اما به طور اصول و اساس در مقابل علم لا علم است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ نمیگه هل یستوی الذین یعلمون والجاهلون یا والذین یجهلون، نه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جهل در مقابل عقل، اون وقت عقل عبارت است از اون که عبارت از اون نیروی خداداده که وقتی آدم به کار بیندازد تعقله، اما اگر آدم اون نیرو رو داشته باشد و به کار نیندازد او جهل است و اعراض کردن از تدبر و تعقل، و لذا جهل باید در مقابل عقل واقع بشه. و به عبارت روشن‌تر ما گاهی میگیم عاقل در مقابل دیوانه، میگه شرط عمل کردن به فرائض شرعی و تکلیف بلوغ است و عقل، یعنی دیوانه نباشد. گاهی میگوییم عاقل در مقابل نارسا و احمق، اینم یه جور عقله. ولی گاهی میگیم عاقل در مقابل جاهل، جاهل دیوانه نیست، جاهل احمق نیست، جاهل کودن نیست، جاهل دارای مغز طبیعی صحیح کامله، عیبش اینه که فکر نمی کنه. ولهم قلوب لا یفقهون بها، تعقل نمی کنه، اونو میگن جاهل. ولذا افرادی که عقلشون رو به کار ببندن، نعمت الهی را شکرگزاری کرده و راه فلاح و صلاح را از چیر روزی و بدبختی شناختند. ولی اگر عقل دارد و به کار نبندد جاهل است، و جاهل بسیار در قرآن شریف مورد مذمت است. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لبه چیز مطلب اینجاست، اگر عقل دارد و به کار نمی بندد، از مگس، از پشه، از کرم لجن، از شته درخت، از هر جنبنده‌ای که خدا آفریده است، این انسانی که عقل دارد و به کار نمی بندد در منطق قرآن پست‌تره. به قول شاعر یه شعرهای روونی گفت، من نمیدونم یک شعرش یادمه، گفت کور در چاه فتد معذور است، عذرش این است که چشمش کور است. اما اگر انسانی عقل دارد و به کار نبندد، معذور نیست، او خیانت کرده است در باره نعمت الهی. حالا متاسفانه عقل در مقابل غرایز قرار دارد. غرایز خیلی قوی است، غرایز حامی نمیخواد. غریزه خود به خود به شدت بروز میکند. از اون بچگی غریزه گرسنگی، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس خستگی، میل به خواب، اینا از تو شیرخواره این غریزه هست، غریزه مکیدن پستان مادر و امثال اینا، تا بیاد سایر غرایز یکی یکی گل کنه. همه غرایز خود به خود عمل می کنند و قوی هستند، اما در مقابل عقل ضعیف، خیلی ضعیف. امام صادق علیه السلام در این جلد 17 بهار چاپ کمپانی که جلد مواعظ، در ضمن مواعظ امام صادق آمده، الهوا یقظان و العقل نائم، چقدر عالی مقایسه کرده. میگه هوا بیدار است اما عقل خواب، خواب مرده نیست. انسان خواب قلبش می تپد، ریه کار می کند، کبد عمل می کند، دوران خون دارد، عصب تا اندازه حساسه، اما خیلی از قوا تعطیله. مقایسه عقل با غریزه مقایسه انسان بیدار است با خواب، یا بالعکس مقایسه انسان خواب است با بیدار. اون وقت خداوند برای اینکه عقل و کمک کند، به فرموده حضرت موسی بن جعفر در این حدیث هشام می فرماید خدا دو حجت دارد، یک حجت ظاهری است پیامبران و ائمه، و یک حجت باطنی است عقل. و مرحوم شیخ انصاری یادم میاد در خلال کلماتش چقدر عالی تعبیر کرده، العقل نبی من داخل کما ان نبی عقل من خارج. بنابراین انبیا آمدن به عقل کمک کنند، و عبارتی را که علی علیه السلام در این باره در خطبه اول نهج البلاغه فرموده این است: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفائن العقول. انبیاء آمدن پیمان فطرت رو به فعالیت وادارند، مردم رو از نعمتهای از یاد رفته یادآور شوند، با مردم از در تبلیغ احتمال احتجاج کنن و دفاعن و گنجینه های عقل مردم رو استخراج نمایند. بنابراین کار انبیا به کار بستن عقلی و این عالی ترین دعوتی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، میخوان عقلا رو به راه بندازن. شما ملاحظه کنید اصلا در قرآن از ماده علم و عقل ما چه مقدار آیه داریم. یعنی شما وقتی این به اصطلاح معجم مفحرس رو نگاه بکنید چند کلمات خیلی زیاده، یکی کلمه علمه، ماده علمه، ماده عقله، ماده الهه و امثال اینا. خیلی صحبت 30 جا 40 جا 50 جا 100 جا 150 تا نیست، زیاد. اینقدر قرآن دعوت به تعقله. اون وقت حالا یه نمونه ایست اینجا مال ابراهیم، که اگر یک وقت ما بخواهیم در یک جای سخنرانی کنیم روی این مطلب که انبیا آمدن با تمام نیرو عقلها را آشکار کنند، این در قضیه ابراهیم شاهد بسیار روشنی است که حالا من آیات رو میخونم. در اینجا ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. از خود جواب دلالت داره اهل فکر نبودن، فقط اهل تقلید و تسلب و پیروی آبا بودند. جوابی که میگه، میگه انا وجدنا آبا انا لها عابدین قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام كنت ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض التي فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدین و تالله لأکیدن اصنامکم. اول گفتیم بوتا چیه؟ اینا آمدند گفتند پدرها عمل کردند، بعد مثل شغار مانند گفت به خدا من این بوتا رو خورد میکنم. شما وقتی رفتید به بیابان و از شهر خارج شدید فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم، بوتا رو شکست، بوت بزرگ موند. مردم آمدن که این کار کرده، قالو الناس قالو سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم قالو فأتوا به علی اعین الناس، بیارید برای محاکمه. بهش گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم قال بل فعله کبیرهم. مطلب اینجاست وقتی گفت بل فعله کبیرهم فسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم. تمام زحمت برای اینه. ابراهیم که توانست مردم و واداره به مطالعه، باید بگیم پیروز شد، یعنی مردم رفتن سر وقت عقل. کدام دعوت کننده به دین خدا و واعظ موفق شده؟ اونی که بتونه مردم رو به فکر کردن واداره، یعنی یه عقل حرکتی بکنه. فرجعوا الی انفسهم، مردم فکر کردند و فقالوا، این به خودشون گفتم، این به خود گفته انکم انتم الظالمون، ما بد آدمایی هستیم، خیلی بد آدم هستیم. ثم نکسوا علی رؤوسهم، عجب ابراهیم موفق شد، اینقدر اینا رو به کار عقل متوجه کرد که شرمنده شدن، سر خجلت به زیر انداختن. بعد گفتن لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، آقای ابراهیم تو که میدونی این بوتا حرف نمیزنن، تو چطور به ما میگی که ما به بوتا مراجعه کنیم و از بوتها بپرسیم؟ قال ابراهیم استفاده کرد: افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عقل ندارید؟ فکر نمی کنید؟ بنابراین انبیا آمدن برای اینکه عقلها را به راه بیندازن و مردم رو به فعالیت های عقلی وادارند، و هر کس به این روش موفق بشود باید گفت او در امر تبلیغ به عالی ترین و بالاترین روش موفق آمده. و امیر المؤمنین می فرماید: کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک. نهج البلاغه است کلمه 421. حالا در اینجا این حکمت الهی که دعوت خداوند است و باید بر اساس حکمت باشه دقت میخواد. هر جا مردم دارن به مسیر عقل میروند خطیب باید اونها را تأیید کند، و هر جا از مسیر عقل منحرف میشوند باید اونها را باز داره. ولی این کار خطرناکیست، بسیار خطرناک. واقعا انبیا چه مقدار شهامت و شجاعت داشتند، بوتی را که مردم در مقابل او بچه قربانی می کردن می گفتن افل لکم ولما تعبدون من دون الله. اینا چقدر شهامت داشتند. الان یه عده مردم عطسه می خونه، میگه صبر آمد بیست. اتفاقا روایت داره که اگر کسی اینجوری شد اتسکت تسریع کنه در کار، و اگر میگه اینجور شد درست نیست، فال بدی، میگه کسی از رای که داره میره بر روی تطیر و فال بد بیستد و نرود فقط اشرک بالله. در کلمه طیره، من متن حدیث آدم نیست، ملاحظه کنید، در طیره به نظرم میاد مرحوم محدث قمی نقل کرده در باره فعال بد، هر کی توقف کند و بیسته، و لذا میگه و اذا تطیر تفنگه، وقتی بهت فعال بد زدن برو نیست، اعتنا نکن. او وقت الان مگه میشود به مردم بگه آه عدس اومد و نیستید برید؟ چه اومد چه؟ نمی کنن، زیربار نمی رن. خرافتیت هست، هست. جاگد خون فالبت می زند، هستیم. ماها قدرت داریم با خرافت مبارزه کنیم؟ خیلی کار مشکلیست. خیلی آدم باید قوی باشه و نیرومند باشه، ولی خب اگر دعوت به عقله باید دعوت به عقل رو بگیم، چاره نیست. دعوت به شرع رو بگیم، دعوت به علم رو بگیم. برای اینکه آقا خود پیغمبر اکرم تمام توجهش این بود که مردم رو از نظر منطق عقلی قوی و نیرومند بار بیاره. حالا ملاحظه کنید در سیاست مدارها، در تجار، در رشته های اقتصادی گاهی میان دروغ میگن، برای این که میگن هدف پیش بره، و این جمله معروفه، میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. یه مؤسسه اعلان دروغ میکنه که کالای من بهترین کالاست برای که بخرم. دولت یه مطلبی رو به دروغ میگه برای اینکه بتونه به یه هدفی برسه. این دنیای غرب الان این همه دروغ میگن برای هدف سیاسیشون مشغولن. جرائم این سینما رکس رو در آبادان آتش زدن، این همه مردم بیچاره و بچه و زن رو سوزندن. چرا؟ فقط ساواک میگفت به سبک اروپایی ها هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما به وسیله سوزندن 200 نفر 400 نفر میتونیم بگیم نهضت امام سرا نهضت وحشیگریست در دنیا وانمود کنیم که اینا میگن سینما حرومه و آمدن مردم آتش زدن. اینا این کار هست. خب اینا این کار میکنن. اسلام هرگز هرگز حتی اگر یک چیزی علی ظاهر به نفع پیغمبر باشد ولی بر خلاف منطق حکمت و عقل باشد هرگز اجازه نمی دهد. خب این روایت معروفه. من این روایت رو واقعا خیلی جالب می دونم. روایت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. لما قبض ابراهیم بچه پیغمبر انکسف الشمس آفتاب گرفت. فقال الناس ان من کسفت الشمس لموت ابن رسول الله. گفتن این برای عظمت بچه پیغمبر گرفته. برای سیاستمدار این خیلی ارزش داره. به قدری ارزش داره که از این بالاتر نمیشه فکر کرد. خب وقتی بچه پیغمبر بمیرد آفتاب بگیرد، اگر خود پیغمبر بمیرد جهان زیر و بالا می شود. دیگه از این بهتر چی؟ دوستان خود پیغمبر دارن میگن، میگن به مرگ او گرفته. اگر پیغمبر اهل این بود که بخواد سوء استفاده کند، مردم رو اخفال کند، از نادانی مردم بهره برداری کند، از این بهتر نمیشد. تمام سیاستمداران دنیا این کارو میکنن و انبیا نمیکنن. خیلی با فضیلت انبیا. پیغمبر آقا تا این حرف رو شنید جنازه بچه رو زمینه، جنازه رو دفن نکردن. فساد المنبر رب بالا و از حمد الله و اثنا علی، حمد خدا، درود پیغمبر، درود به خدا. ثم قال ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله یجریان به امره مطیعان له لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا انکسفا او احدهما صلوا ثم نزل من المنبر فصلى بالناس الكسوف. آیات شرافت و فضیلت از این بالاتر میشه فکر کرد؟ چقدر بزرگواریست که هیچ سوء استفاده نمی کند از نادانی مردم. علاوه چقدر معنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. خب این نظام عالم حساب داره. ابراهیم تب کرده مرده، آفتابم طبق قانون خلقت گرفته، او یک حساب جدا، اینم یک حساب جدا. منتها تصادف تقارنی بوده، آمد رفت و مردم رو از پیغمبر منقطع کرد، از خودش، پیغمبر از خودش منقطع کرد. او برید پیش خدا، وقتی آفتاب و ماه میگیره برید نماز بخونید. برید سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا بگید. و اینم آقا یک نکته بزرگیست، چون در دنیا آفتاب پرست بوده و ماه پرست بوده. بخوانید در کتاب ها ماه پرستان وقتی که ماه می گرفت می گفتن خدای بزرگ آلهه ماه به ما خشمگین شده و روی خود رو ترش کرده. آفتاب که می گرفت آلهه آفتاب بر ما خشمگین شده و لذا مقابل آفتابی که گرفته بود می ریختن قربانی ها، گریه ها، جزع ها، فزع ها. تا وقتی گرفتگی تمام می شد می گفتن خشم آلهه آفتاب تمام شد، خشم آلهه ماه تمام شد. اسلام آمده اون کلمه‌ای که مردم داشتن به غلط مقابل آفتاب جزع می کردند و قربانی، اینو ورداشت جلوش، گذاشت نماز آیات، گفت خدا را سجده کنید، رکوع متعدد، سبحان ربی العظیم و بحمده. اینجا میخواستن آفتاب گرفتن و ببرن به سمت پیغمبر و به احترام پیغمبر. فوری قطع کرد این ریشه و این تفکر رو و به مردم گفتش که اینا دوتا آیت خدا هستن، نه برای مرگ کسی میگیرن نه برای زندگی کسی، و وقتی هم گرفتن نماز بخونید. و از منبر به زیر آمد و با جماعت نماز واجب آیات را خوند. فلما سلم، سلام نماز و داد، قال یا علی قم فجهز ابنی. اینجا یه جمله ای داره بد نیست که هم احترام میکنن هم وزوز میزنن، یعنی در مثل عالم آخوندی الان هم فدای روحانیت، هم زنده باد روحانیت شعار میدن، هم وزد هم دارن. بر پیغمبرم بوده، پیغمبر اکرم از منبر به زیر آمد و نمازش که تمام شد گفت یا علی قم فجهز ابنی، پشو مقدمات دفنشو فراهم کن. فقام علیون فغسل ابراهیم و کفنه و حنته و مضا رسول الله حتی انتها الى قبره، رسید به قبرش. مردم شروع کردن زمزمه کردن، نماز نخونده بود، بچه رو برده به قبر. بله. فقال الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله نسی ان یصلی علی ابنه لما دخله من الجزع علی. گفتن پیغمبر بر مرگ بچهش خیلی خودشو باخته و لذا یادش رفت نماز بخونه. فانتصب قائما، رسول اکرم کنار قبر ایستاد، قال ان جبرئیل اتانی و اخبرنی بما قلتم، به من جبرئیل خبر داد، زعمتم انی نسیت ان اصلی علی ابنی لما دخلنی من الجزع. دنبال من نشستید گفتید پیغمبر از شدت ناراحتی و جزع فراموش کرد که برای بچهش نماز بخونه. الا و انه لیس کما زعمتم، این گمان شما نیست. ولکن اللطیف الخبیر فرض علیکم خمس صلاه، خدا پنج نماز یومیه در اون شرایط مخصوص مقرر کرده. و اما در باب نماز میت و امرنی ان لا اصلی الا على من صلى. به من گفته من نماز نخونم به جنازه، مگر به جنازه‌ای که خودش نماز خونده باشه، یعنی رسیده باشه سنش به جایی که نماز بخونه، ولو نماز تمرینی بره نماز بخونه. بنابراین بچه شیخاره نماز نداره، بچه 2 ساله نماز نداره، بچه 3 ساله نماز نداره. این آقایان هم در فتاوی صریح میگن نماز میت برای بچه‌ای که 6 سالش تمام شده واجبه. کمتر از 6 سال واجب نیست نماز، غسل، قنوت، کفنه، اما نماز 6 سال تمام باید باشد تا نماز. حالا در اینجا غلط این از من نمیخوام از نظر آقایون در بحث فتوایی به این روایت یا روایات دیگه هست در این باب بمونه، ولی غلط اینه دنبال پیغمبر گفتن یادش رفته جزع کرده، گفت و امرنی ان لا اصلی الا على من صلا ثم قال یا علی انزل و الهد ابنی فنزل علی فالحد ابراهیم فی لحده یا لحده. امیر المومنین پاشد و بچه رو دفن کرد و ضمناً این مطلب روشن شد. حالا برگردیم به بحثمون، مسئله رعایت عقل. این عقل نبود که مردم میگفتن برای مرگ بچه ابراهیم آفتاب گرفته، این قانون خلقت و نظام آفرینشه. حالا یکی از خطرناکترین امور منبریست و امور مردمی. من حالا نمیدونم، من یاد دارم وقتی بچه بودم، جوان بودم، این قوس و قزح پیش می آمد، انعکاس امواج نور آفتاب در دریا به فضا، یه عمل فیزیکیه این الوانی که پیدا میشه. اما در اون زمان که بچه بودیم عواما می گفتن این تیرکمون و مرتضی علی جدا. خب مادرها به بچه ها می گفتن ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. خب مادر تو میخوای بچه تو متدین بار بیاری، اینو میگی؟ این حالا فدایی علی میشه، اما وقتی بزرگ شد برات مدرسه میفهمی این نیستش، دروغه، خیال میکنه اسم خود علی هم دروغه. خیلی جنایت بزرگیه. یه جمله دیگری هم هست که من ایام عاشورا این مسجد آذربایجانی ها منبر می رفتم، البته در اون عصر طاغوت. معمولا رئیس الوزرای وقت با بعضی از وزرا شبای عاشورا پای بعضی از منبرها می اومدن. یکی از جاهایی که می اومدن اون مسجد آذربایجانی ها بود. خب یه منبری قبلن رفته بود منبر و داشت صحبت میکرد، نزدیکه های قزوین چون واقعیت نداشت اسمشان بلد نبود، در اطراف قزوین نزدیکه های قزوین خارج شهر یک امامزاده است، در صحن امامزاده یک درختی است، این درخت از غروب تا سوا تا غروب عاشورا خون ترشح می کند، از تیسرش ترشحات خون پیداست. و بعدم گفته بود هر شاخه اش رو که بشکنن از اون شاخه قطره خون میریزد. شما چی فرمودید؟ دعوا گفتگو بعد از جسبر. در هر حال
زوار در نزدیکی شهسوارش محلی که اونجا مردم خیلی رایج بود و می گفتن که اینجا
هست هست یعنی واقعا خون می ریزه در آقا جهت امام حسین. آقا این یه مسئله ایست علی تحقیق. اگر از اون شب عاشورا و روز عاشورا از اون درخت خون بریزد در این انقلاب اسلامی باید قطعا بروند و من گمان میکنم برای تبلیغ امام حسین قدرتی از این بالاتر پیدا نمیشه. ارزش داره یک فرودگاه در اون بیابان بسازد، با رادیو و تلویزیون به تمام دنیا اعلام کند، بگن اگر میخواهید حسین اسلام رو بشناسید بیایید با تیاره در اینجا در این فرودگاه. خدا شاهده اگر من خودم بروم و ببینم که از درخت شب عاشورا و روز عاشورا خون میریزه و شاخه رو بشکنن خون میاد، به حد قسم این از نظر تبلیغ کردن برای حسین ابن علی از 10 میلیون جلد کتاب بیشتر ارزش داره. باید دولت فرودگاه بسازه، باید اروپا رو دعوت کند، امریکا رو دعوت کند، کشیش ها رو دعوت کند، بیاید ببینید ببینید این معجزه زنده است. به خدا قسم این خیلی اهمیت داره. و من واقعش اون شب که اون گفتم اون رئیس الوزراء با پوزخند میگفت باید رفت دید. حالا شما میفرمایید واقعیت داره. این اگر واقعیت داره که باید نوشت، باید به دولت نوشت. شما خیال میکنید این چقدر اثر داشته باشه؟ اگر حقیقتاً از غروب تاسوعا تا غروب عاشورا از پیکر این درخت خون بیاد، خبرنگارا 50,000 فیلم برمیدارن و به تمام دنیا نشون میدن. این بختاوره اصلا. من گمون میکنم اگه هم چیزی باشه دولت یه فرودگاه بزرگ اونجا بسازه با چند تا هتل، من گمون میکنم نصف بودجه مملکت از اینجا پیدا میشه. این توریست ها از تمام دنیا میاد. اصلا عاشورا ایران قلقله خواهد شد. چطور اید نگفتن؟ خیلی عجیبه. من مفهوتم، من شما میفرمید دیدم. من خیلی که در اینجا صحبت کنم ادب بکنم نفی نکنم، اما واقعا الان در این خدا کند باشد، خدا کند باشد. من گمان میکنم اگر باشد و این کار رو بکنن خیلی تبلیغ اسلام میشه، خیلی تبلیغ اسلام میشه. به هر حال حالا نمیتونم این جمله رو من نمیدونم نمیتونم، ولی منطق دین این است ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. باید دعوت بر اساس منطق عقل و علم و حکمت باشد و این روش رو رسول اکرم و اولیای اسلام عمل می کردند و باید پیروانشون هم به همون روش عمل بکنند و مردم رو دعوت بنمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما. پروردگارا امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، فرج مقدس حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یکی از مسائلی که در امر سخنرانی فوق العاده مهم است ماده سخن است. حالا اگر سخنران بخواهد پیرامون یک مسئله علمی طبیعی صحبت کند یا یک مسئله سیاسی صحبت کند یا یک بحث روانی یا اجتماعی، علی‌ای تقدیرین ماده سخن باید یک ماده جالب قانع کننده باشد برای شنوندگان. اما برای منبر، برای سخنرانی منبری، برنامه ماده سخن را خداوند به پیغمبر فرموده ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اولا در اینجا خدا می فرماید ادعو الى سبیل ربک، دعوت کن به راه خدا. این دعوت دیگه، این دعوت باید در قالب شکل بگیرد. یکی قالب حکمت است و یکی قالب مواعظ حسنه است و یکی هم جدل به طور خوب و شایسته. اما درباره حکمت اشاره کردم هفته گذشته، لسان العرب رابط میگوید الحکمه اصابت الحق بالعلم والعهد. حکمت عبارت از این است که آدمی به واقع برسد از راه علم یا از راه حق. لسان العرب میگوید والحکمه عبارت عن معرفت افضل الاشیاء به افضل العلوم. حکمت عبارت است از شناخت پرفضیلت ترین و برترین اشیاء به وسیله علم افضل و برتر. بنابراین در لسان العرب حکمت رو شناخت افضل می داند و این شناختم باید از مجرای افضل علوم باشد. اما حالا برای اینکه حکمت در زبان قرآن برای ما روشن بشود، یک جا قرآن به تفصیل خودش صحبت کرده، البته در اجمال زیاده. مثلا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به لقمان حکمت یاد دادیم، اما اون آیاتی که هست همین برنامه های اصولی عملی که به قول همین آقای لسان العرب معرفت افضل. ببینید قرآن شروع کرده در سوره اسراء از آیه 22 شروع شده، آیات متعدد
لا تجعلنا الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وآت ذا القربى حقه. بعد می فرماید ولا تجعل يدك مقلولة الى عنقك ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمش في الأرض المرحى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. بنابراین این یک صفحه نیم قرآن اون مواد اصولی و اساسی رو درباره مال و جان و عرض و شرف و روانی و اجتماعی و اخلاقی صحبت می کند و میگه مجموع اینا حکمته. پس ما اگر در قرآن کلمه حکمت اجمالی داریم در این سوره کلمه حکمتی که خود قرآن تفصیل داده داریم. اونت ملاحظه می کنید توحید دارد، اخلاق دارد، احترام به والدین دارد، رعایت خون مردم و جان مردم رو دارد، رعایت سراز و حیثیت مالی جامعه رو دارد و امثال اینا. اون وقت میگه راهی که دعوت میکنید به خدا به حکمت باشد، زیرا خداوند حکیم جز فرمان حکیمانه نمیدهد و راه او منحصرن بر طبق حکمته. حالا در اینجا با اخبار جالبی هست درباره حکمت که من یک چندتایی رو یادداشت کردم و همه این روایاتی رو که من الان میخونم از قرر حکم است، از علی بن ابی طالب، ولی خب روایات دیگه ممکن خیلی زیاد از رسول گرامی و ائمه علیهم السلام باشد. یک میفرماید خود الحکمه انا کانت فإن الحكمة ضالة المؤمن. میگه ما اخبار زیادی داریم که علم و محصول به مجرای خاص نکرده، مثلا خذ العلم ولو من اهل الضلال، خذ العلم ولو من المنافقین. و این آزادی علم در اسلام یکی از بزرگترین افتخارات در شرع مقدس ماست. خلاصه اونجایی که پای علم میرسد اینقدر اسلام اهمیت میده که میگه برای علم هر جا میخواید برید برید و از هر کسان بخواید بیاموزید بیاموزید، که این در مملکت اسلام زنده بماند و حی. مثلا تملق خیلی مضمون در اسلام، ولی یه روایتی داره که حالا من الان متنش به خاطرم نیست، فقط و فقط میگه در طلب این ملک جایزه. یعنی الان یک گاهی این معلمین بودن، استادهای اساتیدی پیر مرد، ما خودمون این کار رو در ایام تردیدی کردیم. یه پیر مردیش گوش افتادیم ولی ملا آما چند نفر بودیم گاهی می رفتیم اتاق این پیر مرد یخت آشخال داشت یارو می شد گاهی می گفت من چایی میل دارم برای سنبر خوچش می شد زیر بغلش رو می گرفتیم رخت خوابش رو صاف می کردیم. اینا کار ما نبود، ما محصل بودیم. اما این پیرمرد بود جنبه تعاون داشت، ولی اگر بوی تملق هم میداد که اسلام لازمه. میگه تملق برای مال، مقام، شهرت، تذلل ممنوع، اما در مقابل علم اگر تملق بگوید انسان رواست. مثلا ملاحظه کنید قیام کردن در اسلام امیر المؤمنین می فرماید و قم من مجلس کل اخیل عبی کرد و معلمک ولو کنت امیرا. در این معلم باید به پا خواست. اینی که الان سر کلاس ها وقتی معلم وارد میشه میگن برپا، این مال امیر المؤمنینه. یه بار خیال نکنن بعضی این مال اروپا که احترام علم آورده، نه، این متن کلام علی ابن ابی طالب است. اکثر ضیفک ولو کان حقیرا و قم مجلسک لابیک و معلمک ولو کنت امیرا. اینم باز در قرآن الحکمه. خب بنابراین در زمینه علم تملق جایزه. علم را انسان فرا بگیرد از غیر مسلمان، از منافق، از مشرک، از بت‌پرست، همه جا. همین حرف هم در حکمت هست. خود الحکمه الناخانت فإن الحکمه ضالت المؤمن. گم شده یه مؤمن حکمت هر جا بود دنبالش برو. بعد باز عبارت دیگر الحکمت و والت و کل مؤمن فخذوها ولو من افواه المنافقین. اینم دو قسمت. اما درباره حکمت از نظر اثر، حرام على كل عقل مذلول بالشهوة أن ينتفع بالحكمة. خیلی جمله عجیبی است. عقل اگر آزاد باشد میتواند حقائق را ارائه کند، ولی اگر عقل اسیر شهوت، غضب، هوا و تمایلات بود، قدرت دید و محاسبه خود رو از دست میدهد. و در این باره علی ابن ابی طالب به تعبیرهای مختلف سخن فرموده. مثلا در این نهج البلاغه داره میفرماید کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسیار عقلهایی که زیر سلطه و قدرت هوای نفس اسیره. خب این عقل نمیتونه کاری بکنه. آیا هر عقلی میتواند از حکمت استفاده کند؟ هر عقلی میتواند برنامه های حکمت را بپذیرد؟ امام میفرماید حرامون على كل عقل مطلول بالشهوه ان ينتفع بالحكمه. کسی که شهوت عقلش رو زنجیر کرده و گرفتار قید و بند هوای نفس و شهوات است، این هرگز نمیتونه از مقالات حکیمانه بهره مند بشه و بر او حرام و ممنوع است. بعد می فرماید یه عبارت دیگه، کیف یصبر علی مباینت الازداد من لم تعنه الحکمه. یکی از مشکلات از دادیش که در وجود ماست. خیلی تمام وجودمون مملوک و از ازداده و شب و روز در جنگی و لذا پیغمبر اکرم می فرمود جنگ با هوای نفس اون جهاد اکبره، جهاد اکبر جهادهای میدان جنگ، اما جهاد اکبر هوا و تمایلات، حتی هوا و تمایلات مشروع چه رسد به هوا و تمایلات نامشروع. این تضاد، مثلا ملاحظه کنید حب مال و حب خدا. حب مال دعوت می کند تاجر را که در معامله دروغ بگوید و ربا بخورد و در خلاف امر حق قدم بردارد. حب خدا می گوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و نباید آلوده به ربا شد. این جنگه، این جنگیست بین حب خدا و حب مال. این تضاد، مثلا جوان است تمایل جنسی در او شدید است و او را دعوت می کند به بی عفتی، بل یرید الانسان لیفجر امامه یفعل ایان یوم القیامه، اما خدا می گوید ولا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. این بشر است حس تفتیش وامی دارد که دنبال یک نفر برود و راز او را فاش کند، اما قرآن میگوید ولا تجسسوا، شما دنبال تجسس و کاوش مردم نروید. از این قبیل تضاد ها زیاده. حالا میفرماید امیرالمؤمنین کیف یصبر علی مباینة الاعداد من لم یعنه الحکمه، کسی که حکمت یار و مدد کارش نباشد نمیتواند در این تباینهای ازداد صبر کند و پیرامون آلودگی نرود. و باز و همین رو به عبارت دیگر میگه لنفوس تبای اصو و لحکمت ینها انها تنها انها. می فرماید نفوس طبیعتهای بد دارد و حکمت آدمی رو از اون باز می دارد. بنابراین این مسائل حکیمانه اون ریشه های اساسی دعوته. اون وقت وقتی به سخنرانی بخواد بیاد به اینجا می رسد. الحکمت شجرت تنبت فی القلب و تثمر علی اللسان. چقدر عالی گفته. می فرماید حکمت یک درختیست که در دل می روید و در زبان ثمر می دهد. میوه شجره حکمت اگر در قلب یک گویندهی روید، میوه اش مقالات حکیمانه است که با مردم در میان میگذارد و مردم از اون ارتضاء میکنند. و اینجا کلمه میوه را آورده در مسئله گفته ها و زبان، نظیر اون جمله است که در قرآن است فلینظر الانسان الی طعامه، آدم نگاه کند به طعامش. یک معنیش این همین طعام ظاهری، ببین حلال است حرام است، آلوده است آلوده نیست، مال مشتبه است یا نه. ولی دو تا روایت داره در ذیل این آیه می فرماید فلینظر الانسان علی طعامه، یعنی علمش، علمش رو نگاه کند ببیند امن یأخذه، از کی داره علمش رو اخذ می کند و دانشش رو از کی فرا می گیرد. پس بنابراین اونجا علم به لغت طعام ادا شده، در اینجا هم حکمت به کلمه ثمر و میوه ادا شده. و این هر دو به یک دیگر شباهت دارند و جالب. خب این مسئله دعوت به حکمت و خصوصیات حکمت، اما در موضوع مسئله موعظه ما می‌دانیم افراد باید تحصیل کرده باشند و خیلی دانا تا از مقالات عالمانه استفاده کنند، ولی آیا مردم عالم هم به موعظه نیاز دارند؟ حتما. موعظه برای مردمان عادی راه نماس و سودمند و موعظه برای افراد بسیار عالم هم بسیار مفید است و سودمند. دلیلش اینه که خود پیغمبر به جبرئیل گفته مرو موعظه کن، امیر المؤمنین هم به یک فردی فرمود مرو موعظه کن، اما پیغمبر به جبرئیل فرمود مرو موعظه کن که عجیب صحبت کرده در کلمه وعظه مرحوم محدث در سفینه آورده این حدیث رو، عالیست. اولا پیغمبر گفت منو موعظه کن، جبرئیلم تعارف نکرد که شما پیامبر آخر زمانی نیاز به موعظه ندارید. نه، وقتی پیغمبر فرمود منو موعظه کن، جبرئیل گفت اش ما شئت فانک میت، هر طور دلت میخواد زندگی بکن، اما یادت باشد باید بمیری. این خودش یه مطلبیست. من یه وقتی اینو چون بیان بعضی از مطالب که مردم خود استفاده کنن در منبر خیلی اهمیت داره، من یه وقت خواستم روی این حدیث در یه منبری صحبت کنم، گفتن که بعضی از کشورها مثل مملکت ما گاه به گاه زلزله میاد، اما بعضی از مملکت ها اصلا منطقه زلزله خیزه. اصلاً حالا اگر یک نفر آدمی بخواد از تهران برود ژاپن، یک ساختمانی بسازد با سنگ و آهن 10 اشکوبه مثلا شهربانی یا وزارت خارجه تهران، میره ژاپن، مهندس رو میاره و میگه آی مهندس 10 اشکوبه ساختمان، تیر آهنهای نمره 20 و 40، سنگ اینقدر، آجر اینقدر، خصوصیات اینقدر، همه اینا شهر میده. بعد این آقای مهندس میگه سیاکو من نقشه رو برای شما طرح میکنم، اما یادتون باشد این مملکت مملکت زلزله خیزه، اول شب آخر شب گاهی در یه هفته یه ماه 10 بار 20 بار زلزله میاد. مردم ژاپن خونه هایی رو که میسازن متناسب با زلزله، چوب و تخت سلایی، زلزله دارد مثل گاهواره زمین رو میگرداند، اینم از تو رخت خواب تکان نمیخورد خوابیده. این دلایی که شما میخواید بکنید اگر زلزله بیاد در این ساختمان میتونه 2000 نفر رو یک جا بکشد. بنابراین مهندس میگه اختیار با شماست، هر جور میخواید بسازی بساز، ولی یادتون باشد اینجا منطقه زلزله خیز است. جبرئیل به پیغمبر میگه اش ماشه، هر طور میل داری زندگی بکن، ولی منطقه را بشناس و این نکمجد، اینجا زندگی پایدار و ابدی نیست، باید جمع کرد. از یک در درآمد و از در دیگر خارج شد، درای از در باغ و بنگر تمام، ز دیگر در باغ بیرون خرام، در این باغ هر دم بری میرسد، یکی میرود دیگری میرسد. جمله دوم، احبت ما شد فینک مفارقو، پیغمبر هر چرا که میل داری دوست بدار، هر قد میل داری علاقه من باش، اما یادت باشه این دوستی ناپایداره، یک روز باید دل برگیری و از دوست و جدا بشی. احبت ما شد فینک مفارقو. سبمن گفت وعمل ما شد فینک ملاقی، هر چه میخواهی در این عالم بکن آزاد، اما بدان تمام اعمال در قیامت جلوت میاد و میبینی. آدم اگر کاری انجام بدهد مایه افتخار باشد در روز دیدن، خیلی خوشحاله، اما اگر اعمال شرم‌آور باشد در روز دیدن عمل، سخت شرمنده می شود. پس بنابراین پیغمبرم میگه من موعظه میخوام، اول واعظ خداست. یعظکم لعلکم تذکرون قل انما اعظکم بواحده. خدا اول واعظ است، پیغمبر هم واعظ است، امیر المؤمنین هم واعظ است، و تمام مردم نیاز به موعظه دارند. حالا اینجا در لسان العرب میگه الوعظ و الوعظ و الموعظه النصح و تذکیر بالعواقب. تذکیر کلیل انسان بما تلین قلبه من ثواب او عقاب. موعظه اینه، گفتنی باشد که در دل اثر بگذارد و آدمی رو تکان بدهد. اون وقت در اینجا گاییم موعظه به معنی عبرت گرفتن، و این عبرت گرفتن گاهی از موجود جماعت، مثلا کفا واعظا به موتا آینتموهم هم رو الى قبورهم غیرا کنید. امیر المومنین میگه قبرستان موعظه است، آدم بره و ببینه و عبرت کند. و مخصوصا یه جمله دارد حضرت در باره این که بهترین تجربه، بهترین عقل، اون عقلیست که آدم به وسیله او تجربه بسیار بیاموزد و دانایی پیدا کند. و اینایی که در زندگی برخورد به حوادث می کنن، موعظشون بسیار نافذ و مؤثره. من یه روایتی یه وقت دیدم، خیلی ارزنده بود به نظر من این روایت، خیلی زیاد نوشته بود. یه جوان خیلی پاکی بود، این در دهار مرو مجلسی است، در اون اخبار مربوط به عیسی و یحیی، خیلی از این روایت میشه استفاده کرد. یه جوان پاک شریف با فضیلتی آلوده شد به زنا کردن با زن شوهردار، و از قرار معلوم مجازات زنای محسنه در دین مسیح همانند اسلام سنگسار. بعد از عمل این خیلی ندامت پیدا کرد، بسیار آمد حضور مسیح ابن مریم و گفت من رو تطهیر کن، من مرتکب این گناه شدم. خلاصه تمام شرایط عدیده سنگسار از نظر دینی آماده شد، اما مسیح میبیند این یک آدم الهیه، بزرگواره، بسیار شریفی است که دچار لغزش شده. مسیح ابن مریم تصمیم گرفت حکم خدا را اجرا کند و سنگسار کردن عبارت از این فقه هم گفتن یه گودال میکنن تا زانوی شخص در خاک خاک میریزن، بعد مردم اینقدر سنگ بزنن ریز ریز تا بمیرد. مردم جمع شدن، مردم که جمع شدن مسیح گفته بود تمام صورتهای خود رو بپوشید و بیایید برای سنگسار کردن. مردم نمیدونستن چرا، ولی خلاصه صورت رو پوشیدن، گوشه های چشمی باز بود راه رو ببینن. وقتی آمدن در میدان جمع شدن، حالا صد تا دویست تا کمتر بیشتر، مسیح ایستاد و گفت هر آدمی که به خودش حد باید زده شود حق ندارد به این آقا سنگ بزند. برد تمام رفتن تمام. این معلوم شد که وقتی گفته بود صورتهای خود رو بپوشید، برای این بود که آبروی اینا پیش یک دیگر نره، کسی ندوند اینا کیا هستن. رفت کنم مسیح مند یحیی بس زوق رو ببینید، جوان استاده زانو تو خاک. یحیی آمد گفت یا مذنبو ابن، گفت گناهکار مرا موعظه کن. این آیان میگویند تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، آمده به این میگه یا مذنب مرا موعظه کن، یعنی من میخواهم موعظه یک نفر آدم گناهکار را از دیدگاه تجربه گناه بشنوم، نمیخوام موعظه یک انسان رو بشنوم، فقط موعظه گناهکار رو، چون اون تجربه کرده، مراحلی رو پیمونده. اینما العاقل من وعظته تجارب، موعظه شرد پخته شده. گفت یا مذنب و اذنی، جوان خیلی باهوش بود. تا یحیی این حرف زد گفت لا تخلین بین نفس که و بین هواها فتردا. گفت اول موعظه من به تو این است، بین خودت و هوای نفست محیط آزاد ایجاد نکن، سقوط میکنی، مثل من میشی. من یه چند لحظه بین خودم و هوای نفسم محیط آزاد ایجاد کردم، رفتم دنبال گناه و حالا رسیدم به منزل سنگسار شدن. من اون را که تجربه کردم و میدانم معیار سعادت بشره، اینو دارم به شما میگم، لا تخلین بین نفسک و بین هواها فتردا. خب خیلی عالی صحبت کرد یحیی. گفت زدنی، یکی دیگر بگو. گفت لا تلوم النخاط عند خطیعته، گناهکار را در گناه ملامت نکنید، اونم یه انسان زیر پتگاه افتاده. ملامت در اسلام نیست، گناهکار رو مجازات کرد. یعنی یحیی نیایید من بگی ای بدبخت، ای تیر روز، ای آدم کثیف، چرا این گناه را مرد؟ نه، من یه مرد موحدم، من مؤمن و با خدا هستم، گیر لغزش افتادم به این روز. ملامت نکنید، لا تلومن نخاط عند خطیعته، گناهکار را به گناه به اصطلاح ملامت و سرزنش ننمایید. یحیی گفت زدنی، یکی دیگه هم بگو. گفت لا تنزد، من پرتگاهم شهوت بود، اما به تو بگم غضب هم نکن. شهوت و غضب هر دو پرتگاه خطرناک است برای بشر. خب این موعظه است، موعظه رو از زبان یک فرد محکوم به اعدام میخواهد بگیرد، برای اینکه او در یک مسیری رفته که موعظه او میتواند خیلی مؤثر و نافذ واقع شود. و به قول شاعری میگوید گاهی احوال دل خسته ام از زلفت پرس، که پریشان خبر از حال پریشان دارد. حالا در اینجا غیر از مسائلی که از نظر خود موعظه در اخبار آمده، از نظر علمی موعظه چیه؟ موعظه تلقینه. تلقین، خداوند بشر رو جوری ساخته که تلقین پذیره. میخواد تلقین حق باشد، میخواد تلقین باطل. تلقین حق رو موعظه میگیم، تلقین باطل رو وسوسه. این کلمه وسوسه در کنار موعظه است. وقتی بنا شد آدم تلقین پذیر باشه، چه فرق میکند کسی او را تلقین کند به روش های پاک، کسی تلقین کند به روش های ناپاک؟ اما ممکنه گاهی هم کلمه نصیحت و موعظه، آدم اون کسی که میخواد وسوسه کنه نمیگه من وسوسه میکنم، که میگه من موعظه میکنم. و لذا اینجا روایت قرآن میگوید والموعظه الحسنه، موعظه خوب. موعظه خوب به چند معنی قابل بیانه. یک معنی این که کجا و چگونه موعظه بکنه. موعظه کردن در حضور مردم، خجلت دادن به افراد، موعظه خوبی نیست. نزا امام عسکری می فرماید من وعد اخاه سرن فقط زانه و من وعده علانیتن فقط شانه. اگر کسی برادرش رو محرمانه موعظه کند زینتش داده، ولی اگر علنی موعظه بکند جراحتش داده، زخمش داده، نازیباش کرده. و لذا امیرالمؤمنین میگه موعظه در ملا تقریعون، کوبیدن اشخاص، موعظه نیست، کوبیدن. و لذا اگر کسی بخواد موعظه در مجالس علنی کنه، شخص مخاطب نباید بکنه، همونطور که روش پیغام داره. اگر یه نفر رفته روی منبر نشسته میخواد درباره ربا صحبت کنه، ربا بگوید. حالا یه آدم رباخاری اومده اونجا نشسته خطاب کند، زید پسر عمر به تو میگویم، ربا نخور، نه این منبر نیست. ولی خود پیغمبر وقتی میدید گناهکار رو پای منبر، روایت داره میفرمود ما بال اقوام یفعلون کذا، چرا بعضی ها این چنین میکنن؟ نمیگفت تو چرا اینطور میکنی. پس موعظه باید خوب باشه، زخم زننده و مجروح کننده نباشد. اون وقت این تلقینی که هست در باب موعظه، اگه تلقین بد باشه وسوسه هست، ولی اونهایی هم که بد میخوان تلقین کنن، اونا مدعی شیخانی هستن. هم دستگاه گروهج ها بچه ها رو به نام شیخانی اقفال کردن، عمل شیطانه. و لذا خدا در قرآن در باره حرفای شیطان که صحبت میکنه میگه و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان هم قسم خود، هم ادعای نصیحت کرد. بنابراین خیلی جالب توجهه که نبادا آدم به نام موعظ اقفال میشه. و حالا تلقین چقدر اثر داره؟ تلقین ترس، تلقین شجاعت، تلقین مرض، اصلا حسابی یه نفر نشسته باشد یه جایی ده نفر تصمیم بگیرد این آقا رو ناخوش کند، ناخوش کند. اولین یا سلام علیکم، سلام علیکم، وضع اتون دو غیر عادی میبینم، چطونه؟ رنگتون خوب نیست، چشمتون خیلی پره، حالتون نادرسته، کسالت داریم؟ یه نه چیزی نیست، خوبم، خیلی خوبم، خیلی خوبم، خدا الحمدلله. و پس من عوضی میبینم، پنج دقیقه دویومی میاد، آه چطونه؟ خیلی حالتون بده، وضع قیافتون خرابه. این دفعه نه رو شل دیگه، نه بد نیستم. سومی چهارمی آمد دیگه، بله یخته حال ندارم، میبینم دهن من تلخه و نزا از نادرسته. پنجمی سیشمی نبزشو میگیره و میشمره که تب دارم یا ندارم. هفتمی هشتمی وقت خواب رو بیارید، نهمی و دهمی از درد خود میپیچد. این سبب علمیش فقط تلقینه. تلقین میتواند سالم را ناخوش کند. بالاتر عرض کنم، یه بحث علمی شد یک وقت در محافل علمی دنیای غرب که گفتن آیا با تلقین میشود یک نفر رو کش بیانه؟ یه احتیم گفتن دیگه نره که با تلقین نمیشه. بعضی میگفتن چرا نمیشه؟ میشه، اما خب نمیتونن عمل کنن. اگر تلقین موجب مرگ شد، من مرد مرد اون وقت چه بکنن؟ خلاصه پس از مذاکره و مشاوره با بعضی از قضات قرار شد این محفل علمی مکاتبه ای کند با دستگاه دولت و بگوید یک فرد سالم جوان محکوم به اعدام را در اختیار محفل علمی و تجربی ما بگذارید، ما آزمایش کنیم ببینیم آیا می شود با تلقین یک نفر رو کشت یا نه. برابر نوشتن مکاتبه کردند و خلاصه با رئیس دولت و اساتید رفتن و گفتن مسئله علمیه. دادگستری و همه مقامات را موافق کردند و به نتیجه یک نفر زندانی جوان سامن قدیه محکوم به مرگ رو آوردن در محیط دانشگاه و حتی رأیش هم جوری درست کردند که شما محکوم به مرگید از راه رگ زدن. باید اونم میگن محکوم به آویخته شدن داره، محکوم به تیرباران شدن، یا محکوم مثل فرانسه به فلان دستگاه. آخه در دنیا کیفیت و مرگم تو رأی می نویسند، الان می نویسند. مثلا در اینجا اگر تیرباران باشه دیگه به دار نمی زنند، اگر دار نوشته باشه به تیرباران نمی کنند. بنابراین اونجا گفتن شما محکوم به مرگی به وسیله رگ زدن و تخلیه خون. خلاصه این درست شد شرایط، و بعد از این که قطعی شد حکم اون جوان، آمدن روز که ببرند برای اعدام. حالا این قضیه رو فقط اون دو سه نفر استادی میدونن که میخوان این علم رو تجربه کنن، هیچکی نمیدونه. مامورین شهربانی هم که دارن میارن جدن برای این که رکشو بذارن اعدام بشه، خونش بره اعدام. خلاصه مطلب آوردنشو با ماش آمبولانس و شهربانی و متسکلت جلو و متسکلت عقب و مجرم رو میبرن برای اعدام، و آمدن وارد اتاق شدند و اونا که با هم اون استاد هم لباسای سفید پوشیدن و آماده کشتن و رج زدن. در اتاق جلو کشیش آمد و سیگتی دارید بگویید و خیر و نصیحت کرد. خب مرگ است برای همه هست، خواه مرگ طبیعی باشد غیر طبیعی، و سیگتی دارید بگویید و سایال رو نوشت. بعد مادرش پدرش طبق تمام مسائل همان طوری که در زندان میبرن افراد را قبل از اعدام برای خداحافظی همه رو بردن. بعد دیگه به مادر پدر گفتن شما مرخصی بروید و اون رو چشمش رو بستن و بردن در اتاق رگ زدن، در اتاق اعدام. اما رگ زدنی در کار نیست، اینا قبلا پیشبینی کردن، وسائلی درست کردن، 4 تا لوله آب ولرمی که درجه حرارتش به قدر درجه حرارت خون باشه آماده کردن، 4 تا دونه شیرم آماشیر کوچیک آماده کردن، تخت خوابی مثل تخت خواب جراحی آماده کردن و تیش کردن دیگه تو اتاق را نمیدن. فقط همون 4-5 استادن که میخواد تجربه کنند چشم محکوم رن بستن، اینو آوردند و زیر بغلش رو گرفتند و لباسش رو داره برده بودن و بردن روی اون تخت خوابوندن. بعد آسیون پیرنه میزنن بالا، اون حاله میگه بازوی راست را میبندیم برای این که رگ بزنیم و خونجاری شود. یه پاچه انداختن به بازوش آویزون کردن و چیچی این شیر آبگرم هم این دم بود بی خودی اصلا رد نزدن، یه بی خودی فشار رو در یقای شیر آبگرم رو کردن و آمیدن داری میریزه توی یه جایی. خون دست راست جاری شد، دست چپ و پای راست و پای چپ. این بابا همینطور خیال میکنه داره ازش خون میره، خون درست میآید. اون میگه آی دکتر رگ دیگری لازم است؟ نه رگ خون داره خوب میاد، خوب داره میاد. آقای با دقیقه 1 و 20 دقیقه جوان نیرومندی که حتی 1 قطره خون از بدنش نیامده بود مرد. در محافل علمی ثابت شد که حتی با تلقین نمیشود فقط مریض کرد، میشود کشت. این تلقین اینقدر مهمه، موعظه یعنی تلقین. حالا چقدر واعظ قدرت تلقین دارد که بتواند صفحه خاطر اون متعظ رو زیر و بالا کند و اون رو یک انسان بسازد؟ این بسته به درجه قدرت و نیرومندی واعظه. بنابراین دوم راه برای دعوت کردن به راه خدا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان اسلام را بر دشمن پیروز بفرما، رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.